بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این صحیحه عبدالصمد ابن بشیر بود. همانطوری که ملاحظه کردیم در این صحیحه شخصی غافلاً وارد اعمال حج میشه و نسبت به تروک احرام آگاهی نداشته، با همون قمیصی که تن او بوده تلبیه میگه و بعد از علمای اهل سنت در اون زمان سوال کرده، اونها بهش گفتن این حج باطله و باید یک بدنه یعنی یک شتر به عنوان کفاره بپردازی و سال آینده هم باید این حج رو اعاده کنی. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود این طور نیست، حج صحیحه، نیاز به آدم نداره، کفاره هم نداره. و بعد یک ضابطه کلی فرمودن ایو رجل رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه. اشکال عمده‌ای که در این روایت هست این بود که این روایت موردش مربوط به انسان غافله، برای که خود این شخص به امام عرض کرد جئت و افجو لم اسأل احدا عن شیء، من حج کردم و قبلش از احدی راجع به چیزی سوال نکردم، یعنی احتمالی نمیداده، توجهی نداشته. ظهور این تعبیر جئت و احج و لم اسأل احدا این ظهور روشنی دارد در جاهل غافل. اون وقت بیاییم بگیم این جوابی هم که امام علیه السلام فرمودن مربوط به همین جاهل غافله و در نتیجه ارتباطی به ماننفی پیدا نمی کنه. رسیدیم به اشکالاتی که امام رضوان الله علیه دارن. چند اشکال رو در بحث گذشته عرض کردیم. یک اشکال دیگری که بر شیخ دارن اینه، مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف فرمود اگر ما کلمه جهالت در این کلام امام علیه السلام رو به یک معنای عامی معنا بکنیم که هم شامل جاهل غافل بشود و هم جاهل ملتفت، این لازمش این است که بعدا ما تخصیص بزنیم، برای که از اون جاهل ملتفت ملتفت مقصر به ادله دیگر خارج میشه. برای اینکه تخصیص لازم نیاد از اول بگیم این جاهل در کلام امام علیه السلام یعنی غافل. اشکالی که امام دارن میفرمایند که اگر این حرف هم بزنیم باز گرفتار تخصیص میشیم. می‌فرمایند اگر بگیم جاهل مراد خصوص جاهل غافله، جاهل غافل مقصر باز باید اخراج بشه. یعنی ما غافل هم دو جور داریم، یک غافل قاصر داریم، یک غافل مقصر داریم. همونطوری که ملتفت دو نوع داریم، یک ملتفت قاصر داریم و یک ملتفت مقصر، در مورد غافل هم این دو تقسیم وجود داره. قافل، یک قافلیست که قاصره، قاصر، قافل قاصر، این داخل در روایته. اما قافل مقصر این باید از روایت خارج بشه. لذا امام می‌فرماید چه روایت رو بگیم جاهل به معنای خصوص قافله، یا بگیم روایت عمومیت داره هم قافل هم منتفض، علا کل تقدیرین تخصیص مما لا بد منه، در هر دو فرض ما باید بیم فرض مقصر را خارج بکنیم. این هم یکی دیگر از اشکالاتی که امام فرمودن. به نظر میرسه که این اشکالم قابل جواب باشه و اون این است که تقسیم قافل به قاصر و مقصر درست نیست. این تقسیم مقسمش ملتفته، کسی که التفات داره، این اما ان یکون قاصرن و اما ان یکون مقصرا. اما کسی که قافل محضه، مثل همین آدمی که اساساً اصلا در ذهنش خطور نکرده که حج دارای تروک احرامه، اصلا در ذهنش خطور نکرده که پوشیدن قمیص در حال احرام ممکنه حرام باشه، میخواسته بیاد حج، همه یقینش هم این بوده بره یه جایی تلبیه بگه، طواف کنه، سعی کنه، از احرام بیاد بیرون، تفسیر کنه در عمره مفرده. اصلا چیزی به نام تروک احرام در ذهنش خطور نکرده. بنابراین به نظر میرسه که این تقسیم که ما بخواهیم بگیم قافل اما ان یکون قاصرن و اما ان یکون مقصرا، این تقسیم درست نیست. قافل همیشه قاصره، ما قافل مقصر نداریم. بله ملتفت داریم، یه ملتفت قاصر داریم، یه ملتفت مقصر. بنابراین اینجا هم حق و مرحوم شیخه که اگر جهالت رو به معنای قافل بگیریم تخصیص لازم نمیاد، اگر روایت رو تعمیم بدیم تخصیص لازم میاد، و اگر روایت اختصاص به قافل داشته باشه تخصیص لازم نمیاد. و این اشکالی که امام رضوان الله تعالی علیه وارد کردن بر مرحوم شیخ، این اشکال اشکال واردی نیست. منتها بر مرحوم شیخ میشه این اشکال رو وارد کرد که خب ما دلیلی نداریم که در دوران امر بین تخصیص و عدم تخصیص بگیم عدم تخصیص اولاست. اگر ما یک چنین کبرای کلی داشتیم که در مدالیل الفاظ و کلام متکلم بگیم اگر یه راهی رو طی بکنیم، کلام رو یک جوری معنا بکنیم، مستلزم تخصیص نیست، اگر یه جور دیگر تفسیر کنیم مستلزم تخصیصه، و بگیم کبرا این است که در دوران بین تخصیص و عدم تخصیص، عدم تخصیص اولاست. ما چنین کبرایی اصلا نداریم. و اگر یادتون باشه مرحوم آخوند در کفایه در باب تعارض احوال همینه، در دوران بین تخصیص و مجاز، تخصیص و اشتراک، مجاز و اشتراک، نقل و تخصیص، یکیش هم دوران بین تخصیص و عدم تخصیصه. ما دلیلی نداریم بر این که بگیم عدم تخصیص اولاست. اگر دیدیم یک کلامی عامه، ولو این عام بعدن گرفتار تخصیص میشه قائل به تخصیص میشیم، و این که بگیم لسان عادی از تخصیص ها قبول نداریم. و دیروز هم عرض کردیم اساسا ما در باب احکام نمیتونیم بگیم یک کلی و یک کبرایی عادی از تخصیصه. حتی در باب قاعده لاحرک، خب چه لسانی از این بالاتر، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ما در اون رساله لاحرک که ما بحث مفصلش هم انجام دادیم و چاپم شده، اونجا اثبات کردیم خود اینم یه کبرای کلی قابل تخصیصه. ممکنه به بعضی از موارد تخصیص خورده باشه و موارد تخصیصش هم ذکر کردیم. دیگه لسان این ای رجل رکب امرا بجهاله از لسان ما جعل علیکم فی الدین من حرج قوی تر نیست. اونجا مسئله تخصیص رو مطرح کردیم. و حتی خود همین علل ید ما اخذت حتی تو عدیه، ما در رساله علیت و زمانیت گفتیم اینم قابلیت تخصیص داره، ممکنه در یک جایی و مواردی هم داره که تخصیص بخوره به اون موارد. لذا این حرف رو به نظر میرسه که دیگه باید کم کم و آرام آرام از فقه خارج کرد. در کلمات شیخ و بزرگان قبل از شیخ گاهی اوقات این تعبیر آمده هازن لسان آبن ان تخصیص، این هیچ مبنا و پایه‌ای نداره جز یه عرض میکنم که انس ذهنی. ذهن آدم معنوس میگه این یه کبراییست که بالاخره نباید تخصیص بکنه. چنین چیزی ما نداریم. تمام قواعدی که در باب احکامه قابلیت تخصیص رو داره.
مثلا
مثلا اون
معقولی
که این شده هست رو بکنه، یعنی ما
در این حرف که نامی داریم در عمل
میگه نه. حالا ببینید خصوص در واقع خیلی خیلی شما ببینید وقتی میگید ما من آمن الا وقت خص، این ما من آمن الا وقت خص هم در دایره عقلاست هم در دایره شریعته. یعنی شما در قوانین موجود بین العقلا، عقلا این حرف رو میزنن میگن هر کلی تفسیری داره یه استثنایی داره. رفتیم فحش کردیم شارع هم طریقش همین طریقه عقلاییه. اصلا شارع نمیاد بگه که من در بیان قوانینم یه راه دیگری غیر از راه عقلا دارم. عقلا مؤمن آمن الله و قصر رو قبول دارن یا نه؟ قبول دارن. عقلا چیزی به نام این که لسان آبی از تخصیص در راه قوانین ندارن. عقلا یعنی مؤمن آمن الله و قصر خوص فقط مخصوص به شریعته.
این
ماده آبی از تخصیصه، این
مصر روشن
نداره آبی از تخصیصه. نه عرف این چیزی نداره. عرف شما بلزا ببینید در باب قانون گذاری هر قانونی قابلیت تخصیص داره. بله یه وقت میگن این تخصیص نخورده. حالا گاهی قاد اینو در مطالب حقوقی میگن این قانون کلیه تخصیص هم نخورده، اما قابلیت تخصیص رو داره و اکثر این هم تخصیص خورده. ما من آمن الله وقت خود، این هم در دایره عقلاس هم در دایره شریعت. چیزی به نام آبی از تخصیص بودن رو ما نداریم. بفرمایید. نه دیگه این انصراف هم خودش داره. این انصراف مثل این هست که یک کسی به کل و کلامی کازه، کل و کلامی کازه دیگه شامل این نمیشه، چون اگر اینم بخواد کازه باشه لغو میشه.
اون جنبه کازه
چرا بالاخره وقتی میگه مؤمن امن الله رفض دیگه نمیخواد نمیشه که اینم استثناء داره این داره اخبار میکنه از تمام عمومات شامی یعنی از همین هم داره الان اخبار میکنه میدونم ما یه سالی هم نمیدونم کی بودیم جو همین بحث کل خبری کاذب که بحثی اصلا در همین قضیه است مفصل بحثی کردیم علایان شامل خودش نمیشه قطعا اگر بخواد شامل خودش بشه یا مستلزم کذبه یا تناقضه یا لغویته یکی از اینا لازم میاد علایان بخواد عرض بکنم ببینید شما حالا روی مسئله یه مقداری که بیشتر با روایات اینا معنوس بشید عرض بکنم در باب لاحرج توی ذهن اکثر فقها هست این است که ما جعل علیکم فی الدین من حرج تخصیص نخور و اقای از تخصیص داره یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر اقای از تخصیص داره نه بعضی از موارد یرید بکم الیسر این طور نیست که این هیچ مورد این چنین نباشه
از فقای سلام وارد از دلیه از دو امور رومیتش به میمانه مگه این تفاقه شد دلیل خاصی پیدا شد
ببینید خط نکنید که یه وقت میگیم آقا الان تخصیص خورده یا نه میگیم اصل بقای کلام بر عمومشه دلیل بر تخصیص ندارید بحث الان این نیست که آیا این تخصیص خورده یا نه بحث این است که این قابلیت تخصیص داره یا نه شیخ میفرماید این عبارت ای رجلین رکب امرن به جهالت فلاشه علی این عبای از تخصیص داره لسانش معرضون است که نه این عبای از تخصیص نداره اگر شما جهالت و آمد از جهت لغوی یه معنای عامی برای جهالت ذکر کردید ولو بعدن مرتکب این بشوید که این تخصیص بخوره مانعی نداره تخصیص بخوره این که بگیم این لسان آبی از تخصیصه این حرف درست نیست جلوی حمله بر عموم نمی کنه شما حالا اگر آمد اثبات کردید که جهالت عامه هم غافل رو شامل می شود و هم منتفض رو شامل می شه هیچ اشکالی نداره که تخصیص بزنیم و ما هم به همین نتیجه میرسیم انشاءالله. پس این اشکال امامم اشکال درستی نیست. جا خب دیگه غافل محض دیگه غافل محض چی؟ خب این خاصه و قبل دیم که مورد مخصص نیست دیگه حالا بیاییم بیریم جهالت چه معنا باید بکنیم حالا عرض میکنم یه اشکال آخری هم امام دارن در صاحب بحر الفوائد مرحوم ماشدیانی در حاشیه رسائل میگوید این جهالت رو حتما باید حمل بر غفلت بکنیم چرا؟ چون وای در به جهالتن وای سببیت یعنی جهالت سبب می شود برای اینکه این فعل در عالم خارج انجام بشه و اون جهالتی که سببیت دارد عرض می کنم که جهل به حکم سبب فعل هست در جاهل غافل اما در ملتفت اینطور نیست در ملتفت یکی جهل به حکمه یکی هم اینکه این توجه داشته فهم نکرده دنبال نکرده اینا زمینه می شود به اون جهل به حکم به عبارت اخرى روایت میگه فقط جهالت سبب است برای وقوع این عمل باطل در عالم خارج اشکال این است که اولا این وای در به جهالت به معنای سببیت نیست وا به معنای ان هست. ای رجل رکب امرن ان جهالت، از روی جهالت. با سببیت در اینجا مراد نیست. و ثانیاً می فرمان اصلا جهل چطور میشه سبب وقوع یک فعلی در عالم خارج باشه؟ هر فعلی در عالم خارج متوقف بر یک مبادیه. اون مبادی اگه موجود بشه فعل موجوده. می فرمان بله گاهی اوقات علم به یک حکم مانع و راده از این مبادی در نفسه، اما خود جهل نمیتونه سبب بشه یه فعلی در عالم خارج موجود بشه. بالاخره این آدم در حال تلبیه لباس داشته، پوشیدن لباس معلول یه مبادی دیگریه. جهل علت برای پوشیدن لباس نیست. بله اگه عالم بود نمی پوشید، مانع می شد از این که در نفسش تصور کنه، تصدیق بکنه، اراده کنه پوشیدن لباس رو. اما حالا اینکه جاهله نمیتونه بگیم این جهل از مبادی پوشیدن این لباسه و علت برای اینه، و اساسا جهل نمیتونه علت باشه. بله رو کلام بحر الفواید جهل از مبادی پوشیدن چرا؟ این اشتباهی گرار این اشتباهی در عالم خارج واقع شده که در حال تنبیه لباس پوشیده. مرحوم آشیانه میگه اونچه که علت برای جهله، و چون اگر ملتفت باشه جهل به تنهایی علت نیست، و این روایت میگه جهل به تنهایی، جهل به تنهایی فقط در جاهل غافله. نه پوشیدن این قمیص، پوشیدن این قمیص. بله حالا عرف، بله عرف نه عرف از باب این است که دقت در این امور نداره. عرف اصلا علت و معلول رو توجهش نداره. این حالا اشکالاتی که امام داشتن که حالا ملاحظه کردید در بسیاری از اینا ما مناقشه داشتیم. حالا امام رضوان الله علیه نتیجه که گرفتن جهل در روایت رو به یک معنای عام میگیرن، ولی تصریح هم نشده در این کتاب تهذیب الاصول، اما میفرماین که ای رجل رکب امرن به جهاله، اگر کسی یه فعلی رو از جهالت بیاره، میخواد تفلت باشه این جهالت یا میخواد عدم العلم باشه، یعنی کسی که علم به یک حکم نداره، احتمال میده یک حکمی را علم نداره، تفحص میکند و اطلاع بر او پیدا نمیکند، و بقیه شاکن و جاهلن، که میشه جاهل ملتفه، رفته تفحص هم کرده پیدا نکرده. ایو رجل رکب امرن به جهالت، این شامل این می شود و مفید برای مدعا هست. ما هم به نظرمون همین فرمایش تامه، یعنی ولو مورد روایت جاهل غافله، چون این شخص میگه جئت و احج و لم اسأل احدا عن شیء، این ظهور خیلی روشن دارد در غافل، یعنی اصلا چیزی به ذهنم نیامد که برم از کسی من سوال بکنم. اما جوابی که امام میفرماید کلمه جهالت عامه، ای رجل رکب امرا به جهالت. اولا اینجا دقت بفرمایید، اگر امام خصوص غافل رو میخواستن بیان بکنن باید تفصیل میدادن، باید میفرمودن که جهالتی که از روی غفلت باشه، باید بین غافل و ملتفت تفصیل میدادن و تفصیل ندادن. در چنین موردی، ببینید این چقدر عنوان یعنی نکته اجتهادی خوبیه. میگه آقا امام علیه السلام در مقام بیان یک ضابطه کلیه، یه وقت در همین مورد روایت میگه تو حجت باطل نیست، لازم نیست در آینده انجام بدی. خیلی، اما اگر در جواب یک موردی امام علیه السلام میخواد تکلیف تمام موارد جهل روشن بکنه، امام در مقام بیان القاء یک ضابطه کلیه است که به این نکته امام در تهذیب الاصول اشاره فرمودن و نکته بسیار مهمیه. صاحب یک مورد جزئی سوال کرده، امام میفرمایند چه فرمود؟ تو حجت باطل نیست، تو حجت صحیحه، کفاره نمیخواد بدی، لا شیء علیک. اما میاد یک ضابطه یک کلی بیان میکنن، تفصیلم نمیده، ترک الاستفسار. این ترک الاستفسار نکته اجتهادی خیلی مهمیه در فقه و در فقه الحدیث. امام در مقام بیان ضابطه باشد و استفسار نکنند. ببینید اگر امام به این شخص فرمان تو حج صحیحه، تو کفاره لازم نیست بدی، اونجا نمیتونیم این نکته اجتهاد رو تعیینش بکنیم، بگیم امام ترک الاستفسار کرده. معنای ترک الاستفسار اونجا خود شخص غافله، امام به این آدم غافل میفرماد تو چیزی برات نیست. اما وقتی یک ضابطه کلیه بیان میکنه و امام ترک الاستفسار میکند، این ترک استفسار بسیار نکته مهمیه و در روایات حج و روایات صوم هم، نه در اینا، در همه جاهای فقه این ترک استفسار جریان داره. باید بگیم پس فرقی بین غافل و ملتفت نیست، هر دو این عنوان رو دارن که حج و رجل رکب امرا به جهالتن فلاشه علی. ولذا فقها ها عرض کردم در باب کفارات احرام میگن اگر یک کسی نسبت به محرمات احرام جاهل بود، این لاشه علی، کفاره بر عهده او نیست. به همین ضابطه هم استدلال میکنن. بنابراین استدلال به این روایت استدلال تامیه، الا کسی بگه آقا ما واجه شناسی کردیم کلمه جهالت در روایات در خصوص غافل استعمال میشه. شعب کردم یک کارش که خدا آقایون انجام بدیم و بسیار مسئله خوبی هم هست و کارایش که هنوز در فقه الحدیث کمتر شده. بحث من رو تو پرانتز عرض بکنم، بحث فقه الحدیث در حوزه قم رونقش از فقه الحدیث در حوزه نجف خیلی بیشتره. یعنی شما کتب فقهی نجفی ها رو ببینید با کتب فقهی قمی ها رو ببینید، به حدیث که میرسن قمی ها در فقه الحدیث تبحر بسیار بالایی دارن و زیادم کار شده. در حوزه نجف این چنین نیست، در فقه الحدیث کمتر کار میشه. اون وقت یکی از کارهایی که باید، حالا اینکه عرض میکنم شما فقه امام رو ببینید، فقه مرحوم آقای بروجردی رو ببینید، فقه محقق حائری رو ببینید، حالا این سه نفر که محور فقه و اصول حوزه در این عرض می شود که دوران اخیر بودن، ببینید به حدیث که می رسن چقدر دقت می کنن در حدیث و چه نکاتی رو از احادیث در می آرن. اصلا گاهی اوقات به برکت فقه و حدیث مشکل تعارض روایات رو حل می کنن. اما همین روایات در فقه نجف وجود داره، می بینه انسان که کمتر اونجا به فقه و حدیث توجه شده. و در فقه الحدیث یه نکته مهم همین مسئله ترک استفسار و این کلمه جهالت. حالا شما صد تا روایتی کلمه جهالت داره امشب بررسی کنید ببینید آیا اینا قالبش در قافل استعمال شده. اگر چنین چیزی باشه ما هم دیگه به این روایت نمیتونیم تمسک بکنیم، اما اگه دیدن مختلفه، یه جا در قافله یه جا در عامه، مختلفه، اینجا هم ظهور در عموم داره و مفیده برای ما نحنفی هست. روایتی که فردا میخواییم مورد بحث قرار بدیم روایت ابن تیار، حسنه ابن تیار در جلد اول کافی صفحه 162 حدیث اول، انشاءالله ملاحظه کنید امام در تهذیب الاصول این روایت مورد بحث قرار دادن. و صلی الله علیه و سلم.